ساعت 19، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنم حضور شما هممیهنان گرامی و ارجمند، شبتان بخیر. من اسماعیلی هستم و به اتفاق همکارانم با مجموعه خبری جهان اسلام رادیو معارف در پنجشنبه دوم اسفند 1397 در خدمت شما هستیم. سپاسگزاریم از همراهیتون. فرانسه قصد دارد مخالفت با صهیونیسم را جرم اعلام کند. رئیس جمهور فرانسه مخالفت با صهیونیسم را همانند یهودی ستیزی و هولوکاست اعلام و تأکید کرد در لایحه‌ای به پارلمان برای آن مجازات کیفری در نظر می‌گیرد. امانوئل مکرون دیشب در مراسم سالانه شورای نمایندگان مؤسسات یهودی در فرانسه مدعی شد که صهیونیسم ستیزی نوعی یهودی ستیزی است و این کشور به زودی قوانین خود را در این خصوص اصلاح خواهد کرد. فرمانده یگان کماندوهای ارتش رژیم صهیونیستی در اقدامی بی سابقه از سمتش استعفا کرد. روزنامه صهیونیستی یدیعوت آهارونوت نوشت علت استعفا شکست عملیات یگانهای تحت رهبری سرهنگ اچ برای نفوذ به سیستم داخلی نیروهای مقاومت در شرق خان یونس است. در همین حال رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس حمایت عمومی مردم فلسطین از قدس اشغالی و مسجد الاقصی را خواستار شد. به گزارش شبکه تلویزیونی المیادین، اسماعیل هنیه با صدور بیانیه‌ای با تأکید بر این که فردا روز پیشروی برای دفاع از مسجد الاقصی در کل سرزمین فلسطین خواهد بود، از اهالی قدس اشغالی، کرانه باختری و اراضی اشغالی سال 1948 خواست برای شکست اقدامات میدانی رژیم اشغالگر صهیونیستی در مسجد الاقصی تحصن کنند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین هم تصمیم رژیم صهیونیستی برای ساخت هزاران واحد مسکونی جدید در قدس اشغالی را اقدامی نجات پرستانه خواند و افزود هدف رژیم اشغالگر از ساخت هزاران واحد مسکونی جدید در قدس اشغالی تسلیم کردن و اجبار ما به فروختن قدس است، اما آنها هرگز موفق نخواهند شد.
تحمت قوات صهیونیه کبیره نابلس شمال الضفه الغربيه.
شمار زیادی از نظامیان صهیونیست با یورش به نابلس برای ورود شهرک نشینان به مقام حضرت یوسف پیامبر این مکان مقدس را محاصره کردند. درگیری های شدیدی میان نیروهای اشغالگر و فلسطینیان روی داد که ده‌ها نفر زخمی شدند. یک خبرنگار هم از زخمی های این درگیری ها بود.
كما اصيب صحفي اثناء تغطيه الاحداث.
اطلاق نار رصاص الحي على السياره.
نظامیان صهیونیست خودروی ما را به رگبار بستند. من از ناحیه شکم زخمی شدم.
ما برای مقابله با نظامیان اشغالگر و منع شهرک نشینان از ورود به مقام یوسف پیامبر به اینجا آمدیم.
المستوطنين الدخول الى قبر يوسف.
شرطه الاحتلال تغلق باب الرحمه احد اهم مداخل المسجد الاقصى.
نظامیان اشغالگر باب الرحمه مهمترین ورودی های مسجد الاقصی را برای سومین روز بسته نگه داشتند و نمازگزاران را از ورود به مسجد منع می‌کنند. صهیونیست ها از گذشته تا کنون تلاش می‌کنند کنترل باب الرحمه را به دست بگیرند و فقط به شهرک نشینان اجازه رفت آمد بدهند.
فهم يسعون لتخصيص هذا الباب وهذا المكان للمستوطنين.
كيف تسكتون وكيف تصبرون؟
چرا شما ساکتید و هیچ واکنشی نشان نمی‌دهید؟ صهیونیست‌ها به مسجد الاقصی یورش می‌برند و شما فقط نظاره‌گر هستید. این رفتار رژیم‌های عربی اصلاً پذیرفتنی نیست.
و هذا غیر مقبول تماماً. من الحكومات العربيه
بهدف فرض التقسيم المكاني والزماني.
اقدام صهیونیست‌ها برای تقسیم زمانی و مکانی مسجد الاقصی با اعتراض فلسطینیان روبرو شد که شمار زیادی از فلسطینیان بازداشت و زخمی شدند.
خالد صبرنا خبرگزاری صدا و سیما فلسطین.
ادامه خبرهای جهان اسلام. بر اثر دو انفجار در شهر افرین حلب و روستایی در استان دیرالزور سوریه ده‌ها نفر کشته و زخمی شدند. به گزارش یونیوز در انفجاری شدید در مرکز شهر افرین در شمال غربی حلب سوریه شماری کشته یا مجروح شدند. الجزیره نیز گزارش داد بر اثر وقوع انفجار خودروی بمب گذاری شده در روستای الشهیل در شرق استان دیرزور 15 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. نیروهای دموکراتیک سوریه در آغاز روند تحویل 502 داعشی به عراق امروز 150 تروریست تبعی عراقی و خارجی عضو گروه تروریستی داعش را به ارتش عراق تحویل دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز صبح امروز 10 کامیون حامل نیروهای داعش و خانواده‌های آنان از خاک سوریه وارد عراق شدند. روز گذشته 50 کامیون از ائتلاف آمریکا 2000 نفر را که بیشتر آنان عناصر داعش و خانواده‌هایشان بودند از منطقه الباغوز به مکان نامعلومی منتقل کردند. دیدبان حقوق بشر سوریه با اشاره به خروج 2000 داعشی از شرق فرات توسط ائتلاف آمریکا اعلام کرد دیشب 40 کامیون متعلق به این ائتلاف از شرق سوریه وارد عراق شدند. به گفته این گروه برخی از کامیون‌ها کاملاً سرپوشیده بود و برخی از کامیون‌ها نیز حامل خودروهای زرهی آمریکایی بودند. در همین حال سفیر روسیه در تاجیکستان از احتمال تجمع و حضور 3000 داعشی در شمال افغانستان خبر داد. ایگور لیاکین فرولوف گفت بخش عمده این افراد در درگیری‌های مسلحانه سوریه شرکت داشتند و اکنون به افغانستان کوچ کردند که باید آماده پاسخ به هر گونه تهدید آنها بود. حدود 20,000 نفر در حملات ائتلاف به اصطلاح بین المللی به سرکردگی امریکا در عراق کشته و زخمی شدند. به گزارش شبکه تلویزیونی روسیه الیوم، البیاتی عضو کمیسریای عالی حقوق بشر عراق در بیانیه‌ای از کشته شدن 12,000 نفر و زخمی شدن 8,000 نفر در این حملات خبر داد و گفت نزدیک 2,300 نفر از آنها کودک و بیش از 1,100 نفر هم زن بودند.
اصیبت 4 نساء و طفلین و استشهد مواطن و جرح.
هواپیماهای جنگی سعودی در تازه ترین جنایت خود چند خانه مسکونی در منطقه کشر و روستای کهلان در استان حجه را هدف قرار دادند و 5 غیر نظامی یمنی از جمله 4 زن به شهادت رساندند و 3 تن دیگر را مجروح کردند. ارتش و کمیته های مردمی در تلافی این جنایت مواضع مزدوران سعودی در آهم و مناطقی در جیزان و عسیر را هدف حملات توپخانه‌ای و یک موشک بالستیک زلزله‌ای قرار دادند و ده ها تن از مزدوران را به هلاکت رسانده یا زخمی کردند.
رژیم سعودی هر زمان که در جبهه های جنگ متحمل شکست های از ارتش و کمیته های مردمی می شود اقدام به بمباران مناطق مسکونی و به خاک و خون کشیدن غیر نظامیان یمنی می کند. سعودی ها با این کار تلاش می کنند بر شکست هایشان در یمن سرپوش گذارند.
از سوی دیگر در الهدیده مهلت زمانی تعیین شده نماینده سازمان ملل برای خروج نیروهای نظامی از این منطقه به پایان رسید و متجاوزان به تعهدات خود برای خروج از الهدیده عمل نکردند. نیروهای متجاوز همچنین محله هیس در الهدیده را هدف 20 گلوله توپخانه قرار دادند و یک خانه مسکونی را به آتش کشیدند. سعودی‌ها ضمن ادامه محاصره دریایی الهدیده مانع از ورود 4 فروند نفتکش حامل سوخت به این بندر شدند. من یتابع احداث
محافظه الهدیده. روشن است که متجاوزان به یمن با اقداماتشان در الهدیده تلاش می‌کنند توافقنامه آتش بس سوئد را نقض کنند تا به کشتار زنان و کودکان یمن ادامه دهند.
عبدالله یوسفی خبرگزاری صدا و سیما صنعا.
یونیسف صندوق کودکان سازمان ملل متحد اعلام کرد بیش از 11 میلیون کودک یمنی برای زنده ماندن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. طبق این گزارش سوء تغذیه حاد جان 2 میلیون کودک یمنی را تهدید می‌کند و حدود 360,000 کودک یمنی با مرگ دست و پنجه نرم می‌کنند. در همین حال جنگنده‌های رژیم سعودی دیشب طی حملاتی به مناطقی در استان حجه یمن تعدادی غیر نظامی را شهید و زخمی کردند. به گزارش پایگاه خبری المسیر یمن بر اثر هواپیماهای جنگی رژیم عربستان سعودی 5 غیر نظامی یمنی از جمله 4 زن به شهادت رسیدند و 3 تن دیگر مجروح شدند. وزیر خارجه آلمان اعلام کرد کشورش قصد ندارد ممنوعیت صادرات سلاح به عربستان سعودی را لغو کند. هایکو ماس با تأکید بر اهمیت اجرای توافقنامه استکهلم و پایان بحران یمن گفت موضع آلمان درباره توقف صادرات سلاح به عربستان به پایبندی این کشور به حل مناقشه یمن بستگی دارد و ما در شرایط فعلی تأمین سلاح برای عربستان را متوقف کردیم. همچنین با وجود مخالفت شورای امنیت، دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در صدد فروش سلاح‌های هسته‌ای به عربستان است.
این روزها اعضای تحریریه واشنگتن پست از همه پیگیرترند. همانها گزارش رئیس کمیته نظارتی مجلس نمایندگان امریکا را منتشر کردند که فاش می‌کرد ترامپ و تیمش با وجود مخالفت اعضای شورای امنیت ملی امریکا به دنبال فروش تجهیزات حساس هسته‌ای به عربستان هستند.
But again, I think President Trump has created this.
اما چرا فروش هسته‌ای به کشوری که هنوز ماجرای غیب کردن منتقدش در واشنگتن پست فراموش نشده؟ ماهر عبدالقادر کارشناس سیاسی توضیح می‌دهد.
تشکیلات ریاست جمهوری آمریکا وقتی با شما می‌نشیند به شما تنها از یک زاویه نگاه می‌کند و آن هم پول است. وقتی ترامپ به عربستان رفت با بیش از 120 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم در اقتصاد آمریکا و بیش از 400 میلیارد دلار مبادلات تجاری بازگشت، اما گویا این هم برای کاخ سفید کافی نبوده.
این آتش سیری ناپذیر تیغ را به دست زنگی می‌دهد. سه ماه پیش محمد بن سلمان سنگ بنای نخستین راکتور تحقیقات هسته‌ای این کشور را بنا گذاشت. از سوی دیگر در امریکا مردم شاید نظر خاصی در این باره نداشته باشند. اما امروز دوباره برخی اعضای کنگره که ماجراهای سعودی‌ها در یمن را فراموش نکردند گفتند ترامپ حالا جرمی دیگر دارد. او باز یک مسیر قانونی را دور زده است. البته این که عربستان سعودی به دنبال توانایی هسته‌ای است چیز جدیدی نیست. در سال 1994 میلادی سفیر وقت عربستان همینجا در سازمان ملل بعد از اینکه استعفا داد به جمع خبرنگاران آمد و افشا کرد که سعودی‌ها در مراکز تحقیقات نظامی تلاش گسترده‌ای برای رسیدن به توانایی هسته‌ای در پیش گرفتند. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
همچنان خبرهای جهان اسلام را از رادیو معارف می‌شنوید. در پی لغو تابعیت 25 بحرینی در روز گذشته، سلب تابعیت شدگان بحرینی به 840 نفر رسیدند. سازمان حقوق بشر و دموکراسی سلام مجموع شهروندان بحرینی سلب تابعیت شده از سال 2012 تا کنون را 840 نفر اعلام کرد که سالهای 2015 میلادی با 208 نفر و 2018 میلادی با 298 نفر شاهد بیشترین میزان سلب تابعیت مردم در این کشور بود. آل خلیفه هر ماه ده ها نفر از مخالفان خود را به بهانه ها و اتهامات واهی مانند جاسوسی و تلاش برای انجام اقدامات تروریستی دستگیر، اعدام و یا سلب تابعیت می کند. همچنین در پی حکم اخیر آل خلیفه مبنی بر سلب تابعیت 5 بحرینی و محکومیت 25 نفر دیگر به حبس، گروهی از فعالان حقوق بشر مقابل پارلمان اروپا تجمع و حمایت خود را از ملت بحرین اعلام کردند. از سوی دیگر ائتلاف 14 فوریه بحرین در فراخوانی آزادی خواهانه و استکبار ستیزانه از مردم کشورش خواست که امروز و فردا با شرکت در تظاهراتهایی اعتراض خود را به عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی ابراز کنند. اما اینک مروری بر چند خبر کوتاه از کشورهای مختلف جهان.
عراق، بزرگترین شبکه تأمین مالی گروه تروریستی داعش منهدم شد. افغانستان، افراد مسلح ناشناس مرکز درمانی استان غور در منطقه تحت نفوذ طالبان را آتش زدند. نیجریه، حمله تروریستی بوکو حرام در مناطق شمال شرقی نیجریه 14 کشته بر جای گذاشت. آمریکا، یک جوان مسلمان در حمله اسلام حراسی در ایندیانا کشته شد. سوئد، فعالان سیاسی این کشور با تجمع در برابر ساختمان تلویزیون دولتی خواستار تحریم جشنواره یوروویژن در تل‌آویو شدند. روسیه، سفر نخست وزیر رژیم صهیونیستی به مسکو لغو شد. لبنان، شورای علمای فلسطین و لبنان با عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی مخالفت کردند. اردن، معترضان مسلمان از مشارکت کشورشان در کنفرانس مورد حمایت آمریکا درباره امنیت و صلح خاورمیانه در ورشو انتقاد کردند. ساحل آج، دومین همایش ملی همبستگی بین ادیان در هتل پالم شهر کوکودی برگزار شد. کنیا، چارلز اوکوانی کشیش تازه مسلمان شده در استان غربی پس از مسلمان شدن مسجدی را در مکان کلیسای قبلی خود با نام کلیسای وحی الهی بنا کرد. آمریکا، جامعه اسلامی شهر سیاتل یک گروه اسلامی با نام با مسلمانان غذا بخور راه انداخت که با مردم ادیان و فرهنگ‌های مختلف سر میز شام می‌نشینند و گفتگو می‌کنند. و پاکستان، مراسم جشن ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها سه شنبه هفتم اسفند ماه در کراچی برگزار می‌شود.
بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان گرامی رادیو معارف با خبرهای جهان اسلام. بخش بعدی خبرها ساعت 21 با آگاهیتون خواهد رسید. شبتون بخیر و خدا نگهدار. ساعت 19 و 16 دقیقه و 25 ثانیه است و همچنان با افتخار از پخش رادیو سراسری معارف در این شب جمعه در کنار شما هستیم. تشکر میکنم از دوستانم در گروه خبر که خبر 19 رو تقدیم حضورتون کردن. امیدوارم که شب خوبی برای همه شما شنوندگان فهیم و فرهیخته رادیو قم، رادیو معارف در حقیقت رقم بخوره. در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه گفتگوی فرهنگی باشید.
اولویت بسیار مهم کشور فرهنگ. فرهنگ از ادبیات و هنر تا سبک زندگی تا فرهنگ عمومی تا اخلاق تا رفتار اجتماعی شامل همه این هست. ما در این زمینه ها تکلیف داریم، مسئولیت داریم.
ای ایرانم ایرانم، من بی تو نمیمانم.
گفتگوی فرهنگی
عالم نور افشان کن، ای خورشید تابانم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین فإنه خیر الناصرین. این عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنوندگان عزیز و گرامی، مخاطبان ارجمند برنامه گفتگوی فرهنگی، گفتگویی که به مناسبت 40مین سال پیروزی انقلاب اسلامی برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیده شده و اون گفتگو با صاحب نظران عرصه فرهنگ در خصوص مهمترین چالش‌های فرهنگی 40 سال گذشته و چالش‌های احتمالی. این هفته این توفیق رو داریم تا در محضر سرور ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای شیخ محمد محمدیان، عضو محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس سابق نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه باشیم. خیلی متشکرم از ایشون که دعوت رادیو معارف رو برای این گفتگو پذیرفتند و خدمتشون سلام عرض می‌کنم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز و گرامی شما، در خدمت هستم.
خیلی متشکرم جناب محمدیان. همونطور که حضرت عالی هم میدونید، به هر حال انقلاب اسلامی ما یک انقلاب فرهنگی است قبل از اینکه یک انقلاب سیاسی باشه. اما بعد از 40 سال به نظر میرسه که این واژه فرهنگ همچنان مهجور و مظلومه. چرا این اتفاق افتاده؟ چرا این مظلومیت همچنان برای واژه فرهنگ هست؟ به این که آیا دولت‌ها خیلی مایل نیستن در این زمینه سرمایه‌گذاری کنن، به خاطر اینکه به هر حال امور فرهنگی دیر بازده هست و دولت‌ها معمولاً به دنبال این هستن که به هر حال کارهایی در دوران 4 ساله دولتشون انجام بدن که بتونن یک گزارشی و در واقع بیلان کاری بدن، یا دلایل دیگری وجود داره؟
عرض کنم خدمت شما، بحث فرهنگ لایه‌های مختلفی داره و خیلی پیچیده‌تر از اونیست که در ابتدای امر به ذهن میرسه که میشه زود در موردش حکم صادر کرد و سریع به نتیجه رسید. واقعیت امنه که بسیاری از مواقع ما به فرهنگ خیلی انتزاعی نگاه میکنیم به مسائل علمی میشه انتزاعی نگاه کرد. شما در سر کلاس معادلات علمی رو مطرح بکنید، هیچ توجهی هم نباشه که اقتضاعات اجتماع چیست در مورد این علم، مردم چه مورد این علم چه تصوری دارند، چه آثاری در زندگی مردم داره. بحثای علمی رو میشه انتزاعی مطرح کرد، اما مباحث اجتماعی و فرهنگی قطعا نمیشه بحث رو فقط انتزاعی دیدید. میشه در بحثای کلاسیکش بود ابعاد خاص علمیش رو هم در کلاس ها مطرح کرد، اما فرهنگ به زندگی مردم مرتبط هست، به نگاه مردم معطوف است، در درون آدم ها داره نقش ایفا میکنه. چون به درون آدم ها برمیگرده، بخش از این آدم ها مسئولین هستن که باید در جامعه به بحثای فرهنگی توجه کنن، که فرمودید دولت ها و اینها، اونا هم انسان هایی هستن که مسائل مختلف دارند، از جمله بحثای فرهنگی است. یعنی واقعیت امنه که ما اگه لایه های زیرین اجتماعی رو، چه داشته های مثبتمون رو و چه آسیب هایی که در مسائل اجتماعی و فرهنگیمون داریم با هم نبینیم، تحلیل بحثای فرهنگی غالبا شعاری خواهد بود و به شدت باید اجتناب کنیم از اینکه با فرهنگ شعاری برخورد کنیم یا سطحی برخورد کنیم. با این نگاه هم پیشرفت‌های خیلی خوبی نظر فرهنگی داریم. حقیقتاً انقلاب اسلامی بزرگترین تحول فرهنگی رو ایجاد کرده و امروز ما به دلیل اینکه بسیار از اینها برام عادی شده به ذهنمون نمیرسه.
بله.
مثال معروف ماهی و آب هستش. بسیاری از این دستاوردهای فرهنگی انقلاب اینقدر برام عادی شده، فکر میکنیم همیشه باید همینطوری باشه و در این حال معضلات جدی هم داریم، چالش های واقعا نگران کننده هم داریم. طبیعت کار فرهنگم همینه که هم امیدهاش بسیار امیدهای روح بخشیه و خوبه، و در نقطه مقابل نگرانی هاش هم نگرانی های جدی هستش. نکته اول بنده اینه که نباید خیلی ساده و سطحی و شعاری به بحث
به عنوان یک بسته جامع الاطراف بایستی نگاه کنیم.
این نکته عبارت شما عبارت خوبیه. یعنی جامعه اصلا حالت انتزاعی نداره که ما بسته فرهنگ جدا کنیم بذاریم کنار، با این بحث بخوایم مباحثمون رو تمام کنیم، بعد بریم رو بحث مسائل اجتماعی دیگرمون، بحث‌های اقتصادیمون، بحث‌های تقابلیمون با فرهنگ‌هایی که در دنیا وجود داره. اینو خواهش میکنم همه من توجه داشته باشیم. ما در دنیایی زندگی میکنیم که در این دنیا نظام سلطه‌ای وجود دارد که یه فرهنگ رو با تمام امکاناتی که در دستش هست و با ابزارهای فراوانی که در اختیارش هست
تزریق میکنه،
در دنیا داره تبلیغ میکنه و ترویج میکنه. عبارت قشنگ شما تزریق میکنه. ما در چنین دنیایی داریم زندگی میکنیم، با یک فرهنگ خاص، با یک آرمان‌های خاص و یک پشتوانه انقلاب بزرگ اسلامی.
بله.
بفرمایید.
خواهش می‌کنم. حالا کلاً اتفاقاً نگاه ما هم همینه جناب محمدیان، به اینکه ما در واقع با یک نگاه آسیب شناسانه در واقع برخورد کنیم با مسائل که در واقع بتونیم یه راهکاری برای در واقع ادامه مسیر داشته باشیم. اون چیزی که از فرمایشات حضرت عالی متوجه می‌شم اینه که اصلاً ما در مقایسه با قبل از انقلاب اصلا قابل مقایسه نیست در همه ابعاد. یعنی اون چیزی که اتفاق افتاده در عرصه فرهنگ، مسائل آسیب‌های حتی اجتماعی، ولی اون نگرانی که وجود داره همونطوری حضرت سالم اشاره فرمودید، ما به هر حال به نسبت سال‌های اولیه انقلاب دچار برخی از معضلات فرهنگی هستیم و ما در واقع نگاهمون به این مسئله یک نگاه آسیب شناسانه است. حالا در یک مسئولیت در واقع متقابل بین دولت و ملت و بین نظام و ملت، می‌خواستم ببینم روند فرهنگ کشور در 40 سال گذشته چگونه میشه ارزیابی کرد.
من یه نکته شاید اساسی‌تر را عرض کنم. بالاخره در دوره‌ای که حکومت در دست متدینین است با دوره‌ای که حکومت در دست اینها نیست، تفاوت اساسی وجود داره. سالهای سال، قرنهای قرن، متدینین دستشون به حکومت نمی رسید. چون دستشون به حکومت نمی رسید، کارهای تربیتیشون، کارهای فرهنگیشون متناسب با همون امکانات محدود غیر حاکمیتی بوده.
بله.
یعنی ما تجربه‌ای نداشتیم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که در سطح کلان حکومتی چه کارهای فرهنگی باید انجام بدیم. تجربیات ما مربوط به مخاطبان خاص بود. مخاطب خاص من به کسانی میگم که خودشون میان سراغ بحثای دینی فرهنگی، خودشون میان تو مسجد، خودشون میان تو هیئت، خودشون کانون درست میکنن، خودشون میایند.
یه نیروی خودران درشون وجود داره.
وجود داره. اونا مخاطب خاصند. روحانیت، نیروهای انقلابی، متدینین قبل از اینکه به حاکمیت برسند فقط با مخاطب خاص ارتباط داشته. بعد از انقلاب ما با مخاطب عام برخورد کردیم. ادعایی که ما سراغ اونها باید بریم و سعی کنیم اونها رو هم با این فرهنگ آشنا کنیم. طبیعی است ما چنین تجربه ای نداشتیم. اینو میخوام برگردونم چون بسیاری از شنوندگان رادیو معارف کسانی هستند که با مباحث حوزوی هم آشنا هستند، با مباحث فکری عمیق آشنا هستند. میخوام بگم ما از جهت کاربردی کردن مباحث دین،
بله،
برای مخاطب عام خصوصا، مخاطب خاص مقداری تونسته بودیم باش ارتباط خوبی برقرار کنیم، تجربیات بسیار کمی داشتیم و داریم. یعنی اینکه دین رو چگونه معرفی کنیم و مهمتر از معرفی دین، اولویت پرداختن به کدام یک از بخشای دین امروز برای ما اهمیت داره، اولویت سنجی بخشای مختلف دین تو این بخشا تجربه من بسیار کم بود.
منظورتونه که ما هیچ برنامه‌ای نداشتیم یا برنامه هم داشتیم؟
من میگم بالاتر از برنامه، حتی نگاه ما، نگاه حاکمیتی هنوز نبود و هنوزم بنده معتقدم در همه بخشای حاکمیتی نتوانستیم نگاهمون رو نگاه فرهنگی بکنیم، نگاه دینی بکنیم. یه احساس این که یه عده از افراد، شما بگید مسئولین، وظیفه کار فرهنگی دارن، یه عده دیگه وظایف دیگه ای دارند، این حس
خوبی نیست.
اصلا حس خوبی نیست. ببینید ما در بحث سکولاریسم میگیم اصلا نباید بگیم که دین از سیاست جداست. سیاست معنی عام اداره جامعه. اما در نوع اداره جامعهمون میگیم یه عده از مسئولین فرهنگی هستند. مثلا یه مدرسه رو به ما نمونه در نظر بگیریم، میگیم یه مربی پرورشی وجود داره، این کارش کارای فرهنگی و پرورشیه، ولی معلمین دیگه چی؟ همه ما محصل بودیم، دوره دانش آموزی رو پشت سر گذروندیم، همه معلمین رو ماها اثر داشتند، نه فقط معلم دینی. گاهی تأثیرات معلمان دیگه از جهت فرهنگی بیشتر حتی از اون معلم پرورشی و معلم دینی بوده، به دلیل منششون، نوع ارتباط برقرار کردنشون. اینو بیاید در سطح جامعه، ما در نوع نگاهمون و بعد برنامه ریزی هم طبع نگاه ما هستش، نتونستیم اینو جا بندازیم. همه رسالت فرهنگی دارن،
یعنی فرهنگ در همه ابعاد و اعماق در واقع جامعه، قشرها و اصناف مختلف هستش.
مسئولین اقتصادی اثرات فرهنگیشون قطعا کمتر از مسئولین فرهنگی نیست. تصمیم گیری هایی که تو بخش اقتصاد، چون اقتصاد برای همه ما ملموس تر، عرض می کنم تو بحث های علمی هم همینطوره، تو بحث های سیاسی هم همینطوره، چون اقتصاد خیلی ملموسه، گاهی یه تصمیم ذهنیت جامعه رو به هم می‌ریزه. تمام تلاشی که شما کرده بودید امید ایجاد کنید در جامعه، که یکی از کارهای فرهنگی اصلی ایجاد امید در جامعه است. جامعه‌ای که کمترین امکانات داشته باشه ولی امید داشته باشه، این جامعه به نتیجه میرسه. جامعه‌ای که امکانات فراوانی داشته باشه ولی امیدش کمسو شده باشه، حتما با مشکل مواجه میشه. ولی گاهی یه تصمیم که بدون توجه به بحث‌های فرهنگی است. حالا من از اینجا برم به این نکته رو عرض کنم. ما یه بحثی بود به نام پیوست فرهنگی.
تو هم خواستم همین سوال کنم از محضرتون که آیا اصلا بحث پیوست فرهنگی تا چه اندازه جدیه توی طرح‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی ما؟
تقریبا میشه گفت نزدیک به هیچ. چرا؟ اون چراش مهمه. یعنی ما الان آیین‌نامه‌شو داریم، بخشنامه هم شده، همینا وجود داره. ذهنیت مدیران ما تا تغییر نکنه و ما تا رو مدیرانمون در جامعه از